با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال فصل 10. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از زمان، مکان و آمادگی دانیال برای رویا، رویای مسیح جلال یافته، تأثیر تغییر دهنده بر روی دانیال، پیام از سوی یک پیام رسان ناشناس آسمانی، به دانیال اطمینان و قوت داده می شود. آخرین فصل این کتاب بایستی به عنوان یک رویا و مکاشفه در نظر گرفته شود. این رویا در ارتباط با قوم اسرائیل برای آینده نزدیک و همچنین برای روزهای آخر است. به عنوان مثال یک شاخ کوچک تاریخی وجود دارد و نیز یک شاخ کوچکی است که مربوط به روزهای آخر می باشد. از نظر بعضی از مفسران، رویای آخر دانیال از بقیه رویاهای او عالی تر است. اگرچه ممکن است چنین جایگاه و مقامی را هم نداشته باشد، اما به راستی باید گفت که یکی از بی‌نظیرترین بخش‌های کتاب است. خصوصیاتی در اینجا یافت می‌شود که با فصل‌های دیگر کاملا متفاوت هستند. در این رویای آخر حتی شیوه مکاشفه نیز تغییر کرده بود. یک خصوصیت برجسته دیگر این است که جزئیات بسیاری از آن با رویای قبلی هماهنگی دارد. در حالی که زمانی که در این رویا داده شده به عنوان نبوت به شمار می آید، اکنون بخش زیادی از آن به انجام رسیده و جزئی از تاریخ است. البته هنوز بخش بزرگ دیگری از آن باقی مانده که به صورت نبوتی است و بایستی در روزهای آخر به انجام برسد. تعیین محدوده و مرزبندی اینکه چه قسمت‌هایی از آن به انجام رسیده و کدام یک هنوز باید به انجام برسند همیشه کار آسانی نیست. تا کنون اصل امکان مراجعه دو جانبه را مطرح کردیم که مربوط به پیشگویی هایی است که می توانند هم در یک زمان و مکان نزدیک و هم در یک آینده دورتر به انجام برسند. البته به انجام رسیدن آنها در آینده نزدیک مانند کلیدی برای انجام آنان در آینده دور می باشند. به عنوان مثال انجام پیشگویی درباره آنتیخوس اپیفانس تصویری را به ما در مورد پیشگویی‌های مربوط به ضد مسیح نشان می‌دهد. کلید فهم این سه فصل در کتاب دانیال را می‌توانیم در توضیحی بیابیم که فرشته به دانیال در فصل 10 آیه 14 می‌دهد. و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. به عبارت دیگر مدت زمان بسیار طولانی خواهد گذشت قبل از اینکه این نبوت به انجام برسد و این رویا مربوط به قوم دانیال یعنی قوم اسرائیل است. اجازه دهید با صراحت بگویم هر تلاشی برای اینکه کلیسا را در این بخش قرار دهید بیهوده است، چون دانیال بسیار واضح گفته است که این نبوت مربوط به قومش می باشد. ما به یک بخش بسیار مبهم و تاریک وارد می شویم. ممکن است شما آن را عجیب و غریب بنامید. پرده دنیای روحانی برای یک لحظه کوتاه مقداری به کنار زده شده و می توانیم نگاهی به دنیای نادیده بیندازیم. در آنجا هیچ چیز نیست که کنجکاوی بیمار یک تماشاگر ناآگاه و بی تفاوت را جلب یا ارضا کند. اما به اندازه کافی می تواند بر روی یک ایماندار فروتن اثرات مفید و بیدار کننده بگذارد، همانطوری که بر روی دانیال تأثیر گذاشت. این ورود به دنیای روحانی، نظام و دستبندی فرشتگان، یعنی فرشتگان بد و خوب، فرشتگان سقوط کرده و وفادار به خدا را به ایمانداران معرفی می کند. نکاتی را درباره حکومت شیطان خواهیم دید که امروز بر ما حاکم است. در مورد این حکومت سخنان زیادی گفته شده و مطالب گوناگونی نوشته شده است. بسیاری از افراد کمی از واقعیت‌ها را برداشته و تعداد زیادی موضوعات خیالی و غیر واقعی را به آن اضافه کرده و نظرات بیهوده‌ای را بیان می‌کنند. اما ما در اینجا فقط واقعیت‌هایی را بررسی خواهیم کرد که کتاب مقدس به ما گفته است. ظاهراً فرشتگان دارای یک اراده آزاد هستند، چون بعضی از آنان به خواست خود از شیطان در عصیان و مخالفتش بر علیه خدا پیروی کردند. بعضی از آنها متعلق به گروه دیوها یا شیاطین هستند که بارها در اناجیل به آنان اشاره شده است. فرشتگان دارای دسته ها، گروه ها، مقام ها، رتبه ها، جایگاه ها و همچنین توانایی ها و قدرت های متفاوت می باشند. در نامه کولوسیان فصل 1 آیه 16 چنین نوشته شده است: در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح برای جلال او آفریده شدند. اینجا یک جدایی در خلقت خدا آشکار می شود. نه تنها در آنچه در آسمان و در زمین است، بلکه همچنین در دیدنی ها و نادیدنی ها. دنیای عظیمی امروز وجود دارد که نادیدنی می باشد. در حال کشف این واقعیت هستیم که در رابطه با دنیای انرژی هنوز بسیار کم می دانیم. به ما گفته شده که خدا تخت ها، فرمان روایی ها و مقام های مهمی را خلق کرده که به عنوان مثال می توان به میکائیل، فرشته بلند مرتبه خدا، یا جبرئیل و دیگر فرستادگان خاص خدا اشاره نمود. ریاست‌ها و قدرت‌های نیرومندی هستند که به عنوان کروبین و صرافین نامیده شدند. حکمرانانی هم وجود دارند که فرماندهان و اولیای امور در دنیای فرشتگان می‌باشند. فرشتگان قدرتمندی نیز هستند که به عنوان فرشتگان محافظ نامیده شدند. بعضی فرشتگان که هم رتبه با حکمرانان و اولیای امور بودند، یعنی فرماندهان سقوط کرده، به شیطان ملحق شده و از او پیروی کردند. به آنچه که درباره اولیای امور و فرماندهان در نامه افسوسیان فصل 6 آیه 12 نوشته شده توجه کنید. بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند. یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شریر که در دنیای ارواح زندگی می کنند. شیطان نیز فرشتگان خود را بر طبق مقام ها و رتبه هایشان سازماندهی کرده است. همانطوری که ارتش در برابر ارتش دیگر سفارایی می کند، فرماندهان و اولیای امور در هر دو جبهه وجود دارند. به نظر می رسد که فرماندهان یا فرمان روایان شیطان بر ملت‌های دنیا نظارت دارند. نیروها و قدرت‌های او سربازان خاص ارتش او، یعنی همان دیوها یا شیاطین هستند که در تلاش می باشند که انسانها را در اختیار خود بگیرند. فرمان روایان این دنیای تاریک شیاطینی هستند که امور دنیوی شیطان را اداره و هدایت می کنند، و من فکر می کنم که شیطان تعداد زیادی از این شیاطین را مشغول به انجام این اعمال دنیوی در زندگی انسان ها کرده و آنها بسیار مشغول و سرگرم به انواع کارها هستند. همچنین شریران روحانی در جایگاه های آسمانی وجود دارند که منظور شیاطینی هستند که کنترل مذاهب و ادیان دنیا را در اختیار دارند. شاید از این موضوع اطلاع نداشته و آن را تشخیص ندهید، ولی سازمان مذهبی شیطان بزرگترین سازمان و بخش مذهبی دنیا می باشد. کار و فعالیت شیطان نوعی فعالیت و شغل مذهبی است. بسیاری از افراد فکر می کنند که شیطان مخالف و بر علیه مذهب است. نه، در واقع چنین نیست. شیطان مذهب را ترویج و پشتیبانی می کند و نه عیسی مسیح را. شیطان طرفدار مذاهب و ادیانی است که خداوند عیسی مسیح را رد می کنند. شیطان همراه با پیروانش در جنگ بر ضد مسیح و پیروان او می باشند. این دو گروه در میدان مبارزه جهانی که در آن زندگی می کنیم در مقابل هم حرکت می کنند. آنها در خدمت یک جنگ دائمی برای تسخیر جانهای انسانها هستند. در حالی که این بخش از کتاب دانیال را مطالعه و بررسی می کنیم، بیشتر در ارتباط با این موضوع آگاه خواهیم شد. زمان، مکان و آمادگی دانیال برای رویا. در دانیال فصل 10 آیه 1 می خوانیم، در سال سوم سلطنت کوروش پادشاه پارس، دانیال که به او بلتشصر هم می گفتند، رویای دیگری دید و تعبیر او به او آشکار شد. این رویا درباره یک جنگ بزرگ بود که در آینده به وقوع می پیوست. سال سوم سلطنت کوروش سال 534 قبل از میلاد بوده است که حدود 4 سال پس از رویای 70 هفته می باشد. دانیال در این زمان مردی مسن است و شاید نیز از خدمات حکومتی بازنشست شده است. او اکنون رویای دیگری را به طریقی متفاوت با رویاهای قبلی می‌بیند که درباره جنگ و حوادثی است که در آینده اتفاق می‌افتد. در اینجا گفته شده که تعبیر این رویا بر دانیال آشکار شد که به این معنا است که رویا برای دانیال کاملاً روشن و قابل فهم بوده است. دانیال فصل 10 آیه 2 الی 3 می‌گوید: من دانیال وقتی این رویا را دیدم 3 هفته تمام ماتم گرفتم. در این مدت نه خوراک کافی خوردم، نه لب به گوشت و شراب زدم و نه ظاهرم را آراستم. ظاهراً دانیال پس از این رویا به مدت 3 هفته حمام نگرفت و در اندوه و ماتم بود. علت غم و ماتم دانیال به ما گفته نشده است، اما می توانیم آن را حدس بزنیم. به یاد آورید که اکنون سومین سال حکومت کوروش کبیر بوده و همانطور که در کتاب عزرا فصل 1 آیه 1 الی 4 نوشته شده، او در اولین سال حکومتش فرمانی صادر کرد که قوم اسرائیل می توانند به سرزمین خیش بازگردند. 2 سال تمام گذشته است و تاکنون تحت هدایت زروبابل فقط تعداد اندکی به سرزمین اسرائیل بازگشتند. این افراد قبل از گروهی می باشند که بعداً تحت هدایت عزرا و سپس گروه دیگر که تحت هدایت نحمیا به سرزمینشان بازگشتند. اکنون زمان سختی برای دانیال بود. اندوه و غم شدیدی قلب این مرد خدا و پیامبر مسن را که اکنون بیش از 90 سال سن داشت فرا گرفته بود که می دید قومش پس از 70 سال اسارت در سرزمین بیگانه، اکنون که اجازه بازگشت به وطن و سرزمینشان را دارد، نمی‌خواهد به آنجا بازگردد. شاید دانیال پس از اینکه به طور آشکار در اولین سال حکومت کوروش و خدمت دولت و خدمات عمومی بود، اکنون خود را کاملاً به خدمت خدا سپرده است و از خدمات حکومتی بازنشسته و کنارگیری نموده است. او به مدت 3 هفته روزه گرفت و خوراک کافی نخورد، چون در اینجا پاسخی فوری برای دعایش دریافت نکرده بود. در دانیال فصل 10 آیه 4 می‌خوانیم: روز 24 اولین ماه سال در کنار رود بزرگ دجله ایستاده بودم. اکنون دانیال مکان و زمان دقیقی را که این رویا و مکاشفه آن را دریافت نمود بیان می‌کند. او در کنار رود بزرگ دجله ایستاده بود. زمان دریافت رویا 24 ماه نیسان بود که برابر با 24 آپریل است. دانیال به زمان و تاریخ دقیق اشاره نموده است. این موضوع سبب می شود که منتقدین نتوانند به راحتی صحت و درستی آنچه نوشته شده را مورد سوال و انتقاد قرار دهند. چون کسی که آن را نوشت زمان و تاریخ دقیق را بیان نمود و بنابراین نمیتوان یک زمان دیگر و دیرتر را برای نوشتن این کتاب مطرح کرد. رویای مسیح جلال یافته. من فکر میکنم که دانیال تبدیل و تغییر شکل مسیح را حتی قبل از اینکه موسی یا الیاس ببینند مشاهده کرد. توجه میکنید همیشه سه نماینده وجود داشته است. موسی شریعت را نمایندگی میکرد. الیاس نماینده پیامبران بود. ولی دانیال یک گروه خاص از آنان که در تبعید بودن را نمایندگی می کرد و اکنون برای اینکه تقویت و تشویق شود قبل از زمان ظهور مسیح در این رویا مسیح جلال یافته را مشاهده می کند. در دانیال فصل 10 آیه 5 الی 6 می خوانیم: وقتی به بالا نگاه کردم ناگهان مردی را دیدم که لباس کتان پوشیده و کمربندی از طلای خالص به کمر بسته بود. بدن او مانند گوهر می درخشید. صورتش برق می زد و چشمانش مثل شعله های آتش بود. بازوها و پاهایش مانند مفرق صیقلی شده و صدایش شبیه قوقای گروه های بیشمار مردم بود. این یک روش و شیوه جدید مکاشفه است. دیگر دانیال تصویر مجسمه، خوابهایی درباره جانوران یا هفته ها را نمی بیند. او یک مرد مشخص را مشاهده می کند. این مرد مشخص کیست؟ حتی بعضی مفسران خوب نیز در معرفی نمودن او خودداری کرده و فقط گفتند که او یک شخصیت آسمانی بود که به دیدار دانیال آمده است. بله. واقعیت این است که این شخص به طور کلی و عمومی معرفی شده و اگر او را فقط شخصیتی آسمانی بنامید در اشتباه نیستید. اما این نوع معرفی تفسیر دقیق این متن نمی باشد. من ایمان دارم که این شخص مسیح است. وقتی خداوند عیسی بر روی زمین بود، مثل‌های زیادی را تعریف نمود و بعضی از آنها درباره فعالیت‌های یک مرد مشخص بوده است. آن مرد مشخص خدای پدر یا خدای پسر است. در اینجا این مرد مشخص توسط بیان ظاهر و لباسش برای ما بیشتر معرفی شده است. چه شباهت زیادی را می توانیم با ظهور مسیح ببینیم که بعد از صعود پرجلالش به آسمان در رویایی توسط یوحنا بر طبق کتاب مکاشفه دیده شد. در مکاشفه فصل 1 آیه 12 الی 16 چنین نوشته شده است: هنگامی که برگشتم تا کسی را که با من سخن میگوید ببینم، در پشت سر خود 7 شمدان طلایی دیدم. در میان شمدانها مردی دیدم شبیه پسر انسان که ردایی بلند بر تن داشت و کمربندی طلایی دور سینه‌اش بود. سر و موی او سفید بود چون برف و پشم و چشمانش تیز و نافذ بود همچون شعله‌های آتش. پایهای او می درخشید مانند مسی که در آتش صیقل داده باشند. صدای او مثل آبشار تنین افکن بود. در دست راست او 7 ستاره بود و شمشیر دودم تیزی هم در دهانش قرار داشت. صورت او همچون خورشید نیمروزی می درخشید. اکنون این یک مکاشفه مسیح است و من ایمان دارم که دانیال مسیح را دید، نه آن مسیح را که هنوز در جسم ظاهر نشده بود، بلکه مسیح پس از صعودش به آسمان را دید، یعنی آن مسیح جلال یافته، همان مسیح که در مقامش به عنوان کاهن شفاعت کننده خدمت می کند و داور عادل و شبان اعظم گوسفندان است. می دانیم که هم قوم اسرائیل و هم کلیسا گوسفندان او نامیده شدند. نکته جالب توجه این است که بر طبق نوشته های انجیل، موسی و الیاس هر دو در هنگام تبدیل و تغییر شکل عیسی حضور داشتند. ولی دانیال در آنجا نبود. چرا؟ من فکر می کنم ممکن است به این علت بوده که او بر طبق آنچه اینجا نوشته شده قبلاً درباره تبدیل و تغییر شکل عیسی شهادت داده بود. تأثیر تغییر دهنده بر روی دانیال. در دانیال فصل 10 آیه 7 می‌خوانیم: از آن عده‌ای که در آنجا ایستاده بودیم، تنها من آن رویا را دیدم. آنچنان ترسی همواره مرا فرا گرفت که گریخته و خود را پنهان کردم. فکر نمی کنم که هیچ فرشته معمولی دیگری یا حتی یکی از فرشته های بزرگ چنین تأثیری را بر این افراد می گذاشت. با اینکه افراد دیگر نیز همراه دانیال بودند، فقط او این رویا و مکاشفه را دید. بر طبق شواهد و مدارک زیادی که نوشته شده، می دانیم که فقط روح القدس می تواند مسیح را به انسان معرفی و آشکار کند. و در اینجا نیز کاری است که او برای دانیال انجام می دهد. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 14 خداوند عیسی مسیح درباره روح القدس چنین گفت: او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد. بولس رسول نیز تجربه مشابهی در مسیر راه دمشق داشت که در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 8 الی 7 نوشته شده است. در این هنگام همسفران شاول خاموش ماندند، زیرا اگرچه صدا را می شنیدند ولی کسی را نمی دیدند. پس شاول از زمین برخاست و با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمی دید. دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. پولس نابینا شده بود. او مسیح جلال یافته را دیده بود. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی این رویای شگفت انگیز دانیال ادامه خواهیم داد.